أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دلیل زنی رو تعریف کردیم، اون دلیلی که حد وسط قرار میگیرد اکبر را برای اصغر ثابت میکنند. البته این نکته رو گفتیم، نتیجهش اثبات حکم ظاهریه، یعنی اگر شما زن به حکم واقعی پیدا کرده باشی اون زن معتبر بشه، معنیش اینه که یک اکبر ظاهری برای اصغر شما بار می شود، بر اصغر شما بار می شود. درسته؟ حالا می خواهم وارد بحث بعدیمون بشیم که تقسیم زن به نوعی و شخصی، اما واقعیتش اینه که دلم نمیاد از یک بیان نکته نکیته و دقت دقیقه بگذرم، چون که نگرش و بینش و در پی آن آموزش و تأثیر اون در دانش و سپس در پژوهش شما به این نکته در خصوص امارات و ادله دلیلیه وابسته است. این قیاسی که براتون گفتیم که هذا الفعل قام خبر افتقت الدنیا لا حرمته، کل ما قام خبر افتقت الدنیا لا حرمته حرامون، اینو یادتون باشه، این مشهور بین اصولیان هست. ما هم این بیان رو میپسندیم برای انتقال یک مفهوم فی الجمله، اما بدانید این قیاس حقیقتاً قیاس منطقی نیست، این صورت القیاسه. درست شد؟ این صورت القیاسه. ببینید، برای اینکه این جا بیفته یه نکته رو اشاره میکنم بهش، اون نکته رو دقت بفرمایید. خوب دقت بفرمایید دونی چی میگم. حد وسط اصولی، حد وسط، حالا اول حد وسط منطقی رو دقت بکنید. حد وسط اکبر را برای اصغر ثابت می کند. درست شد؟ و دقت بکنید، اکبر غیر اوسط است. به عبارت دیگه خوب دقت کنید، حد وسط منطقی حکم غیر متعلق خودش را برای اصغر ثابت می کند. این حکم غیر متعلق، این حکمی که غیر متعلق خودش را، بهش میگن اکبر. مثال بزنم معلوم بشه اینجا، یه مثال شرعی هم میزنم براتون، دقت بکنید. مثلا این مثال رو دقت بفرمایید، میگم که صغرام اینه، بیع المسکره عقد فاسد، بیع مسکر عقد فاسده. کبرا چیه؟ کل عقد فاسدن یحرم التصرف فی سمنهی، هر عقده یا فی عوضهی، فی سمنهی، در عوضش نمیشه تصرف کرد. حد وسط چیه در این مثالی که گفتم براتون؟ خوب دقت کنید، بگید، یعنی فساد عقد، دقت کنید، فساد عقد حد وسط اثبات میکنه چه چیز را؟ اثبات میکنه حکمی دیگر را. حکم دیگر یعنی چی؟ نه فساد را،
حکمی دیگر را که حرمت تصرف باشه اینو ثابت میکنه برای چی؟ برای بیع المسکر. یعنی که بیع المسکر حرامون حرام التصرف است در ثمنش، اینو ثابت میکنه. درسته اینجا؟ پس یعنی اینجور شد، حد وسط نکته منطقیش هم همینه، همیشه یک امر دیگری غیر از وسط را برای اصغر ثابت میکند. ما میگیم یک حکم دیگری را، حکم دیگر یعنی چی؟ یعنی نه حکمی که در وسط است، فساد رو ثابت نمیکنه. برای چی؟ برای بیع مسکر. حرمت تصرف را ثابت میکند برای بیع مسکر. اینو دقت کردید شو؟ حکم دیگر، این یادتون باشه، اثبات میکند، حد وسط اثبات میکند حکم آخر را، یک حکم دیگری را برای اصغر ثابت میکند. حکم دیگر همونه که در کجا آمده بود؟ در اکبر ذکر شده از درست شد. اما این اینجا رو نگاه کنید، اما اینجا نگاه کنید، میگم که خوب دقت کنید، میگم بیع المسکره قام خبر الواحد الثقه على فساده. این صغرا کبرا کل ما قام خبر الثقه على فساده فهو فاسدون. این فاسدون حکم دیگری یا همون حکمیه که همون حکمی که در وسط اومده بود. این حکم متعلق، ببین دقت کن، وسط حکم متعلق خودش را ثابت کرد. خوب دقت کن، وسط حکم متعلق خودش را ثابت کرد. متعلقش چی بوده؟ بیع المسکر بوده. حکم همین فساده را ثابت کرد. یعنی کأنه اگر شما خوب دقت کنید ببینید که اصلا کأنه ما جا اکبری نداریم. با اعتبار شرعی اساسا فساد جعل شد، این همین فسادی که اینجا گفت میشه. لذا وقتی ما قیاس درست میکنیم به این صورت میگیم بیع المسکر قام خبر و راز سقل فسادهی کل ما قام کزانه که فهو فاسدون، بد نشه میگیم، میگیم بیع المسکر فاسدون، در حقیقت صورت القیاسه. صورت القیاسه چرا؟ چون قیاس اونیه که حکم دیگر را برای حکم دیگر را برای موضوع برای اصغر ثابت بکنه. حکم دیگر، نه حکمی که داخل خود عرض کنم که وسط آمده است. نکته بگم براتون، دقیقا معنی حد وسط باب ادله در اصول اینه، اصلا معناش اینه. نه اینکه این قلب رقی نگو قیاس سوریه پس میذاریمش کنار، نه، اصلا معنای وسط و دلیل زنی اینه، ما یثبت حکم ما یثبت عرض کنم خدمت شما که حکم متعلقهی ما یثبت حکم، اینجور بگیم بهتره، عرض کنم خدمت شما که دقیقا اگر میخواد بنویسید این عبارت بگم بنویسید، مراد از دلیل زنی در علم اصول
که به آن حجت یا اماره هم میگوین، ماکان وسطن لثبوت حکم متعلقهی، ماکان وسطن لثبوت حکم متعلقهی تعبدن، یا لاثبات هم بگیم خوب اینجا ثبوت میگم، معنی لغویشو گفتم ها، واسه در ثبوت فکر بکنید، لاثبات حکم متعلقهی تعبدن، لا لاثبات حکم آخر، فهمیدین؟ لا لاثبات چی؟ حکم آخر. اونی که منطق میگه، میگه باید حکم دیگه رو ثابت بکنه. اصولی میگه نه، من دنبال حکم دیگه نیستم، من دنبال همون حکمیم که در چی آمده؟ در وسط آمده است. و لذا کعنه، خوب دقت کنید این بیانو، مثلا بخوام تسامحی بگیم ها، کعنه حد وسط، حد وسط خودش اکبرساز است. حد وسط خودش اکبر درست میکنه، نه اینه که اکبری داریم در کبرا و آن را برای اصغر ثابت میکنه. فهمی چی شو؟ و لذا یه چیز براتون میگم که لطیف، انصافا لطیف، حالا نمیرم لا دیگه، این واسطیت زن، واسطی بودن زن، اصلا درسته بکنه واسطه در اثبات، ولی حقیقتا واسطه در ثبوته، یعنی علت الحکمه، علت حکم ظاهریه، علت الحکمه حقیقتا، لذا دیگه واسطه در اثبات و ثبوتش با هم یکیه. همین جا هم هستش که علوم اعتباری درست شد از علوم حقیقی جدا میشه. این نکته خیلی جالبه، چون اثبات کردنشون انطباق اکبر بر اصغر نیست، اعتبار اکبر برای اصغر است، نه انطباق اکبر برای اصغر. پس حالا این گفتم برای که خوب متوجه بشید که این معنی اثبات حد وسط چیست. درسته ما میگیم حکم ظاهر رو اثبات میکنه، ولی در حقیقت متعلق خودش رو ثابت، حکم متعلق خودش ثابت کرده، حکم متعلق خودش ثابت کرده. این حد وسطه
متعلقش چی بود؟ متعلقش خبر واسقه رفته رو
به مسکر دیگه ها، متعلقش بدن چی بوده؟ همون به مسکری که آن خبر باید میگه فاسده. پس معنیش میگه همین فساده رو اثبات کرده. لذا این دلیل میشه دلیل اصولی. دقیقا فهمیدید دلیل اصولی فرقش با دلیل منطقی چیه؟ دلیل اصولی مثبت اکبر اساساً، اعتبار میکند، اثباتش اثبات اعتباری تعبدیه، اکبر را ثابت میکند برای موضوع، نه اینه که اکبری در کبرا موجود است قبل از قیام اماره و حد وسط، و این حد وسط آمده است اکبر را برای اصغر ثابت کند. این حالا یه نکته بود که اینا جادش بهش اشاره بکنم تا در ذهنتون باشه. بله، حالا این یه بحث دامنه داریست، انشالله در بعدن میخوان اجمالا پس یادتون باشه حد وسطی که ما بحث میکنیم مثبت حکم متعلق خودشه، نه حکم دیگر، چون اگه بخواد قیاس منطقی باشه حکم دیگر رو باید ثابت بکنه. درست کردید؟ اشکال هم نداره ها، اصلا معنی حد وسطی که ما اینجا داریم میگیم اینه. لذا بهش میگن چی؟ میگن حجت باب ادله، میگن حجت باب ادله. خب از این بگذاریم، یه بحثی است که خب شما ادله رو گفتید ادله ظنیه، گفتید ادله ظنیه. این زن چیه؟ این زن چیه؟ ببینید در منطق خوندید گفتن که اعتقاد راجح نخیر، گفتن اعتقاد راجح اگه من از نقیزش بکنه علم است، و اگر من از نقیزش یعنی از اون ناحیه مرجوع اگه من نکنه احتمال مرجوع وجود داشته باشه، اینو بهش میگن زن. اعتقاد راجح اعم است از قتل و زن. یه قسمش زنه، کدوم قسمش؟ اونی که احتمال خلاف درش باشد، اینو بهش میگن، اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن عرض کنم خدمت شما که زن. حالا این که میگم ادله زنیه همین معناست، جوابش اینه که اگر این معنا باشه به این زن میگن زن شخصی، یعنی زنی که در نفس اشخاص به وجود می آید، همین اعتقاد راجح هست، درست شد؟ اما آن چیزی که اصولی در پی آن است زن شخصی نیست، زن نوعی است. زن نوعی یعنی چی؟ زن نوعی یعنی سبب، نه حالت نفس تو که اعتقاد باشه، یعنی سببی که اقتضای ایجاد زن دارد. غالبا خبر واحد اصلا به شما کار نداریم، شما زن پیدا میکنی یا زن پیدا نمیکنی، این خبر واحد رو که نگاه میکنی به شخص شما کار نداریم، نوعا موجب زن میشه، نوعا اینجوریه. طبیعت خبر واحد استقه این است که موجب زن میشه. ما بهش میگیم، به این خبر واحد استقه میگیم، دقت بفرمایید، میگیم زن نوعی. که اگه یادتون باشه گفتم اگر میگیم زن مرادمون سبب زنه، درست شد؟ پس از اینجا معلوم میشه آقایان اصلا باب ادله زنیه اساسا باب اسباب، اسباب ایجاد کننده زنون غالبا هستن. ما کاری نداریم کی زن براش حاصل میشه کی زن حاصل نمیشه. رو همین حسابم هست که اگر یک دلیل زنی بیاد، یک دلیل زنی، ها، یه فردی بگی که من زن اومده مثلا برو نماز جمعه، خبر واحد استقای واضح الدلاله میگه برو نماز جمعه، میگه این خبر معتبره ولی خب زنیه. یکی بگه برای من زن حاصل نشد نمیرم نماز جمعه، یعنی چی؟ یعنی چی زن حاصل نشد؟ یه قانونه، شارع معتبر کرده قول استقرا رو، چه زن برات حاصل بشه چه زن برات حاصل نشود. اینو یادتون باشه، اونی که محل بحث ماست همین زن نوعیه. و البته در ذهن شریف هم داشته باشید این نکته رو که قد تقسیم به شخصی و نوعی نمیشود، قد همیشه شخصیه، چون اگر بگی نوعیه یعنی صلاحیت دارد یک سبب قطعی که برای نوع ایجاد قطع بکند، برای بعضی ایجاد قطع نکند. خب پس این چجور سبب قطعیه که برای بعضی میاره برای بعضی نمیتونه بیاره؟ دقت فرمایید چی شو؟ چون سبب قطع، ببین نگاه کنید، کار نداشته باشید به این که ممکنه یک کسی مریضه، انتباه حواس نداره، انتباه نداره، مریضه، شبهه داره، در مقابل بدیهی، در مقابل قطعیات، دونک به مریضیش کار نداریم. سبب قطع لا یختلفه، نمیشه برای شما قطع بیاره برای کسی قطع نیاره. اگه برای یکی قطع بیاره برای کسی قطع نیاره، معنیش اینه که این علت تمام نیست برای قطع. پس چطور شما بهش میگید سبب قطعیه؟ اما سبب زنی اینجوری هست، سبب زنی غالبا زن میاره، ممکنه برای بعضی موقع نیاره، نه به خاطر اینی که طرف مقابل مانعی از ایجاد زن داره، نه، ما رو کار نداریم، خود سبب این چنین است. خود سبب این چنین است. دقت فرمودید؟ نمیتواند همیشه و دائمی چکار کنه کشف واقع رو به درجه زن بکنه. گاهی موقع خطا میکنم چون توش احتمال خلاف تو زادش هست. اینو داشته باشید در ذهنتون. عبارت ببینید: تقسیم الظن الى نوعی و شخصی. قسم الاصولیون الظن الى شخصی و نوعیه. تقسیم کردن اصولی ها زن رو به شخصی و نوعی. و ظن شخصی عبارتون عن اعتقاد راجح. ظن شخصی عبارت است از اعتقاد راجح. این اعتقاد راجح همونی که در نفس شخص به وجود می آید، محتمال خلاف، احتمال خلاف هم درش وجود داشته باشه. شو اگه احتمال خلاف نباشه بهش میگن علم یا قطع. و ظن نوعی عبارتون عن سبب. ببین دوتا رو ببین چقدر فرق می کنه. ظن شخصی اعتقاد بود، ظن نوعی چیه؟ سبب است. الذي يقتضي الظن لغالب الناس، سببی که اقتضا میکند ظن را برای غالب الناس، نه برای همه مردم ها، برای نوع و غلبه مردم. فالنوعیه وصف کن لسبب الظن. نوعیتی که اینجا گفته میشه وصف برای سبب الظن. لا لظن نفسه که ما لایق خواه به ظن نمیگم. میدونی چرا؟ چون اگر دقت کنید ظن فقط یه حالت بیشتر نیست. ظن چی؟ فقط اعتقاد راجحه. لذا دقت کن اصلا تقسیم زن به شخصی و نوعی تساهیه. دقت همین شد؟ باید بگیم ما یه زن داریم یه سبب زن داریم. زن شخصیه، سبب زن نوعیه. ولی اینو تسامحا میگن زن یه وقتی شخصیه یه وقتی نوعیه. چون نوعیت وصف سببه نه وصف خود زن. چون زن همیشه شخصیه. خب و هو المقصود بالبسط في باب الادله عند مشهور الاصوليين. نزد مشهور اصولیا همین ظن نوعی مقصود بحث است. خب اینم تمام شد تا اینجا. عدلی گفتیم عند مشهور الاصولیین، یادتون باشه در مقابل بعضی از اصولیاش مثلا شاید بشه از جمله اونها شیخ بهایی رحمت الله علیه رو یاد کرد که ایشون ظن و از بعضی کلماتش البته به دست میاد که به خاطر ظن شخصی بودن ملاحظه میکنه. خب حالا اینا رو بحث مفصل بریم سراغش. بریم سراغ بحث دیگه. یه فردی است به نام ابن قبه از متکلمین قرن چهارمه. ایشون در مورد خبر واحد اشکالی داره. خوب دقت کن، میگه قبیح است خداوند متعال ما را به زن متعبد بسازد. ما الان بحثمون اینه دیگه. میخوام بگیم آیا خدا ما را متعبد کرده است یا متعبد نکرده؟ درسته یا نه؟ بحثمون اینه دیگه. ایشون گفته که نه، نمیشود این کار رو کرد. اصلا در کجا میگه؟ در جایی که شما تمکن از واقع داری، یعنی میتونه بری علم دست بری. مثلا مثال من دقت کن، فرض کنید امام صلوات الله و سلام علیه در حجره مبارکشون نشستن، زراره هم اون طرف مثلا در کنار، مثلا فرض کنید که کنار دیگه ای هستن. درست شد؟ شما میتونی بری حکم نماز جمعه رو از امام علیه السلام بپرسی، یعنی تمکن از تحصیل علم داری. درسته؟ اصولیین ما میگن که شما اینجا میتوانی حکم نماز جمعه رو از زراره بگیری و معذورم از سیره خطا دارم. فهمیدی دقیقا چی میخوام بگیم؟ فهمیدی چی میخوام بگیم تو علم اصول؟ فهمیدی تو باب امارات و ادله ظنیه چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم حتی اگر تمکن از تحصیل علم داشته باشی، بهش گاهی موقع میگن انفتاح باب علم، یعنی باب علم منفتحه برای تو، میتونی بری محضر امام علی سلام بپرسی. ولی اگر زراره رو تو مدینه دیدی ازش پرسیدی گفتی حکمش چیه، گفت بله امام صادق علیه السلام فرمود نماز واجبه، شما نیاز نیست بری از نیاز نیست تو خواستی بری بپرسی برو بپرس، نیاز نیست بری بپرسی حکم نماز جمعه رو بس بیاری. به همون قول زراره میخوای عمل بکنی. اگر به واقع اصابت کرد فبها، اگر اصابت نکرد معذوری. ابن قبه گفته لا اله الا الله، مگه میشه این حال را بکنی؟ آقا شما خودو میگید راه به امام بازه، بعد ما بیاییم چکار کنیم؟ از زراره بپرسیم به این سراره خبر زنی. این همان چیزیست که میگویند، این همان چیزیست که میگویند. مثلا دیدید میگن عرض کنم آب که هست تیمم باطله، وقتی آب علم هست در محضر امام علی السلام، تو چی میری سراغ زراره؟ اینو شبه رو ابن قبه کرده. حالا علتش چی بوده؟ علتش اینه که آقا رفتی سراغ زراره، زراره رو نماز جمعه بخونی، نگو که زراره مثلا فرض کنید که خطا کرده، اشتباه کرده باشه. بالاخره زراره که معصوم نیست، درسته؟ قولش هم قرار شده قولش بیش از زن افاده نکنه. حالا اگه اومد و واقعا نماز جمعه واجب نبوده باشه، نماز ظهر واجب باشه، اونجا چیکار میکنی شما؟ خود ببین، دقت کن، از جانب خدا ببین، خدای حکیم شارع اقدس چطور قول زرار را برای شما حجت قرار داده، در حالی که اگر شما به قول زرار عمل کردی ممکنه که مصلحت واقع دستت بره، چون فرض اینه که انفتاح باب علمه، تمکن از تحصیل علم هست. چطور؟ بلکه گاهی موقع به مفسده میافتی. زراره گفته گوشت، فرض کنید که حمیر، گوشت الاغ خوردنش جایزه، شما میریم میخوری و عرض کنم که میپی کارش، نگو اگر از امام میپرسی امام شما جایز نبود. شاره چطور قول زراره را حجت قرار داده است، در حالی که احتمال چی وجود داره توش؟ تفویت مصلحت یا القاء در مفسده وجود داشته باشه. درست شد؟ تفویت مصلحت و القاء در مفسده قبیح، لا یستر من الشارع الحکیم. ببینید اون که نکته که عرض کردن، گفتن تعبدنا لا، خدا ما رو تعبد میکند، اینجاست دار. میخوام بگیم این شبه ابن قبه شبه کلامیه، یعنی خدایی که ما میشناسیم این کار رو نمی کند، چون خدای حکیم است. دقت کردید؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که خب اگه مصلحت اقوایی وجود داشته باشه، از این فوت مصلحت یا از این القاء در مفسده چه اشکال داره؟ حالا من برای که ذهنتون آماده بشه عرض میکنم، مگه مواردی نیستش که تصمیمات اجتماعی گرفته میشه، قانونهای اجتماعی گذاشته میشه، یه عده‌ای هم اینجا خلاصه متضرر میشن؟ بله، ولی برای یک جریان وسیع اجتماعی انقدر مصلحت داره که اگه 100 نفرم این اتفاق براشون افتاد اشکالی وجود نداشته باشه. میشه دیگه؟ حالا مثلا جهاد هم شما میتونید بگی، جهاد ممکنه خیلی ها برن به شهادت برسن، ضرر نفسیه، اما برای حفظ یک امر مهمتری واجب است. نه، بحث سر اینه که میشه اینو تحمل بکنی یا نه، ممکنه همین چیزی باشه یا نه. حالا اگر این چنین بود یک مصلحت اقوایی وجود داشته باشه، اون خبه برداشته میشه یا نمیشه؟ خب بله برداشته میشه دیگه. خود شما بارها از خیلی به بعض از مفاسد افتادید، یا دستون از این سری مساله برداشتید به خاطر مساله قراتن. حالا میگیم تو اماره هم اینجور باشه چه اشکال داره؟ درسته که بالاخره در میان بشر، در تاریخ بشریت، گروهی از مجتهدین و تابعین آنها که به اماره عمل میکردند، مصلحت واقع از آنها فوت شد یا که در مفسده واقع افتادن، اما یک مصلحت بزرگتر رو، مثلا چه مصلحتی؟ فرض کنید که سهل بودن، سهله دیگه، شما به اماره عمل بکنید خیلی سهله. تا بخوای بری اگه میگم شاره، میگم نه من اماره رو حجت قرار نمیدم، باید بری قطع پیدا کنی به واقع، تازه قطع هم که خیلیش میدونید بعدن احتمال خلاف میفته توش، بعد اینم از بین میره و باید بری علم برسید. اصلا کمترین چیزی که بین بشر تقسیم شده یقینه، به این سادگی که شما نمیتونید یقینه به واقع پیدا بکنید. خدا متعال به همین زنون اکتفا کرده باشه، مصلحت تسهیل باشه، یرید الله و بکمال یسر ولا یرید و بکمال عسر. درست شد؟ حالا بگو ببینم اینجا رو، ما با این احتمال، این احتمال عقلی وجیه هم لا، عقل میتونه این احتمال رو بده یا نه؟ فقط یه بله بگو. بله دیگه، درسته؟ ما نمیخوایم اثبات بکنیم این بوده، فقط میخوایم امتناعی که ابن قبه گفته رو بذاریم کنار. تموم میشه دیگه. ببینید ابن قبه یه سدی جلوی اصولیا ساخت، خب که این سد و ساخت نداشت اصولیا حرکت بکنن تو زنون. ما فقط کافیه بگیم ابن قبه احتمال نمیدی یه مصلحتی باشه که تو نفهمیده باشی بزرگتر از همه این محظوراتی که میگویی باشد؟ احتمال عقل میدی؟ هر عاقل احتمال عقل میده. امتنای از بین رفت، امتنا که از بین رفت دیگه ما نمیخواد چیزی رو اثبات بکنیم، همین کافیه برای اینکه وارد بشیم مصادیق چی رو، مصادیق خبر واحد رو، ببخشید مصادیق زنون رو مثل خبر واحد و ظواهر و اینها رو اثبات بکنیم. دقیقاً همین چی شما دنبال اثباتش نیستیم، دنبال رفع امتناییم. از شبهه تو فی امکان تعبد بالزن و جوابها، شبهه امکان تعبد بزن و جوابش، قد یقال به امتناع ان یتعبد الشارع المکلفه به دلیل زنی. گاهی موقع گفته می شود که امتناع دارد که شارع ما را متعبد بکند مکلف را. ببین حواست هست، این امتناع برگشته به چی؟ برگشته به خدا متعال که شارع مکلف را متعبد بکند به دلیل زنی. اذا تمکن المکلف، این اذا تمکن خیلی مهمه ها، اذا تمکن المکلف من تحصیل العلم بالواقع، اگر مکلف میتواند تحصیل علم بالواقع بکنه، اگر نتواند به این حالت میگن چی؟ به این حالت اذا میگن انفتاح باب علم، اگر نتواند تحصیل کنه بهش میگن چی؟ میگن انسداد باب علم. در فرد انسداد نیست شبه ابن قبه، در فرد انفتاح باب علم. لأن الظن حیث احتمل الخلاف، زن از آنجایی که احتمال خلاف دارد، فلا یعمل المکلف من ان یقع فی مخالفت الواقع به واسطه العمل بالحکم الظاهری المجعول علی وفق معدا دلیل ظنی. ایمان نیست مکلف، درست شد، که از این که بیفته در مخالفت واقع به واسطه عمل به حکم ظاهری که براش جعل شده وفق معدای دلیل ظنی، یعنی به حکم ظاهری موافق با دلیل ظنی، معدای دلیل ظنی، مثل چی؟ مثل مثلا وجوب نماز جمعه به این عمل کرده در حالی که در واقع نماز جمعه حرام بوده، مثلا تو مفسده افتاده یا مصلحت نماز رو از دست داده. فتفوت عنه المصلحه اذا کان حکم الواقعی وجوب فعله. ببینید دقت بکنید، میفرماید که اگر حکم واقعی وجوب فعلی باشد، ها، و قد دل بابش خالی است، و قد دل دلیل ظنی علی غیره، دلیل ظنی دلیل بر غیر وجوب بکنه، خب مصلحت واقع رو از دست، مثلا واقع نماز ظهر واجب بوده اما دلیل ظاهری میگه نه نماز ظهر واجب نیست، خب شما مصلحت ظهر رو از دست میدید. بله، او یلقا، کی یلقا؟ مکلف فی المفسده بیفته اذا کان حکم واقع حرمت فعل، مثل حرمت اکل مثلا لحم حمیر، فقط قام دلیل ظنی علی خلاف، در صورتی که دلیل ظنی مثل قول زراره آمده گفته چی بفرمایید اباحه داره، مثلا این چیکار میکنه؟ شما واقع را از دست میدی به نحوی که میفته تو مفسده، اینجوری میگیم. ولای افعان تفویت تل مصلحه علی المکلف، تفویت مصلحت بر مکلف، او القاءه في المفسده، القاء در مفسده قبیح، لا ينبغي صدوره من الشارع الحکیم. این عرض کنم که از شارع حکیم به دور است، هاشم تذکر دادیم ما بحث اون سر تعبده که خدا ما را متعبد بکند، بحث فعل ما نیست ما متعبد بشیم یا نشیم، بحث اینه که خدا اصلا قبیح ما را متعبد به زن بکنه. و جواب عن هذا شبهه انه لا معنى في ذلك، معنی نداره. اذا كان هناك مصلحه اقوى و وجه اهم، اگر مصلحت اقوایی وجود داشته باشه یا وجهی اهم وجود داشته باشه، از چی اهم؟ اقوا و اهم از چی؟ من جلب مصلحت او دفع مصلحت فی بعض الافعال، از اینکه شما بخواید مصلحتی رو به دست بیاری یا دفع مفسده بکنی در بعضی از افعال. و ذالک، درست شد، یعنی اینی که مصلحت اقوا داره که مصلحت تسهیل علی المکلف، مصلحت تسهیل بر مکلف، مصلحت نوعی است. واقعا مکلفی تو سهولت باشن برای دین خیلی بهتره، دین اصلا اگه سخت بشه مردم پس میزنن. البته یه نکته بگم، ما این معنیش اینه که خداوند متعال شریعت را ساده گذاشته، بعضی اشتباه میکنن دین رو برمیدارن بعد از اینه که ثابت شد دین خدا دیگه این احکام داره اینا رو ازش کم میکنن، میگن دین نباید سخت باشه، شما حق نداری دین خدا رو کم بکنی. ما میگیم خدا خودش اونایی رو که باید کم کرده باشه کم کرده، و الا شما باید 51 رکعت نماز میخوندی در شبانه روز، ولی کم کرده خدا کرده 17 تا آسون شده. دقیقا فهمید شد آن کاری که باید میشده رو کرده خداوند متعال، درسته یا نه؟ یعنی دیگه شما دنبال تخفیف بیشتر نباش، ولی این همین مقدار خدمت شما عرض کنم که اینو خلاصه در ذهن داشته، شارع اینا رو ملاحظه کرده، همین میتونه بحث تعبد باشه. و ذالک که مسئله تسهیل علی المکلفین، فان تکلیفه به تحصیل القد، تکلیف مکلفین به اینکه قد حاصل کنید، فی جمیع احکام یستلزم صعوبه، در همه احکام طهارت و دیار اونا هم خب متشرع باشن قد پیدا کنن. رساله 3000 خورده مسئله داره، 4000 مسئله داره، تازه فقه بیشتر از این داره، تازه خیلی مسائلی هم هست که نیامده اونجا و مطالبه هم هست. قد پیدا کنیم مگه میشه؟ خیلی کار سختیه. میشه مگه میشه سخت بودن ها؟ رسول فلاو یتعبد همو دقت کنید، فلاو یتعبد همو شعار بالعدلت زنیه و امارات، اگه خدا به همین عدلت زنیه به همین امارات که رسیده بین متعبدش بگونه فاول از خلا هم، خب این ساده تر براشون، خصوصا بعد مراحلت ان شریعت الغرا شریعت سهلت سمحت، شریعت سهل و سمح هست. نه دوباره میگم، یعنی شارع سهل و سمح دیده، نه اینکه جناب عالی بخوای چیکار کنی هرچی تو رساله گفته با چوب شریعت سهل و سمح حراجش بکنی، بگی سگ طاهره، اون یکی بولم طاهره، منی هم طاهره، زنا هم جایزه، این منظور نیست داشته باشه. کمان یشق رو بهی قوله سبحانه و تعالی، اشعار داره به این مطلب، قول خدا و تعالی که یورید الله رو به کمان یسق، خدا به شما یسق اراده کرده، بلا یورید رو به کمان عسر، خدا برای شما آسان خواسته، برای شما سختی نخواسته. و محال احتمال آقا ما همه کارمون این بود، ببین دقت کن، ما دنبال این نیستیم ابن قبر رو راضی کنیم که این حرف که میزنیم درسته، دنبال این هستیم که ابن قبر رو چکار کنیم، بگیم همچین احتمالی رو نمیدی، بگیم خیلی خوب، اگر این احتمال رو میدی به محال احتمال لا جزم بل امتناع، دیگه امتناع شما امر جزمی نیست. و بل جمله انه لا مانع عقلا من ان یتعبدن الله بالذنون والامارات، خدا میتونه ما رو متعبد بکنه به ذنون و امارات. آقا بهتر از این میخواد؟ هیچ کسی از فقها مناقشه نکرده که شما میتونی با بیانه حکم بکنی، بیانه قطعی زنیه، زنیه دیگه، لذا بعضی گفتن عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه، حالا ما این دلیل نیوردیم به دلائلی، ولی اینجوری گفتم آقا دنبال امکانشی واقع شد، بدونید دیگه اول امکان پیدا میکنه بعد واقع میشود. و یعنی الان حجتن، و خدا این رو حجت قرار ده، اثباتن لأحکام ظاهریه، برای اثبات احکام ظاهری خدا اینها رو بخواد حجت قرار بده، اشکال نداره. پس امکان دارد و امتناع نداره، این بیاتون باشه، مراد از امکان و امتناع، امکان و امتناع ذاتی نیست دا، امکان و امتناع وقوعی، امکان و امتناع وقوعی یعنی امکان یعنی تالی فاسد نداشته باشه، امتناع یعنی تالی فاسد داره، و الا ذاتاً اشکال نیست که خدا میتونه ما رو متعبد بکنه، چون نقیزینی لازم نمیاد، ضدینی لازم نمیاد به من اندین ها، اینم در ذهنتون داشته باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجه.
الله